سلام و به مجله خبری 6.5 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این نیم ساعت. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کابل در کنار ستایش از برگزاری انتخابات ولسی جرگه گفته که امنیت مؤثر برای حفظ دموکراسی مهم است. از دیدار او با رئیس جمهور افغانستان هم به شما میگوییم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که یک دیپلمات ارشد ایالات متحده امروز با مقام های ارشد در پاکستان دیدار کرده، افغانستان هم مورد بحث بوده. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردم، اما اول آخرین رویدادهای خبری افغانستان و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
تأکید سرمنشی ناتو به پروسه صلح بر رهبری افغانها در افغانستان، اظهارات ملل متحد در مورد تلفات روزهای انتخابات در افغانستان و دیدار معین وزارت خارجه آمریکا از پاکستان. تفصیل خبرها. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو که امروز به طور غیر منتظره وارد کابل شد با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی دیدار داشت. رئیس جمهور غنی بعد از دیدار با سرمنشی ناتو در یک کنفرانس خبری گفت قوای امنیتی و دفاعی کشور با قربانی های خود ثابت ساختند که حال وابستن نه بلکه شریک ناتو می باشند. سرمنشی ناتو بار دیگر حمایتش را از پروسه صلح بر رهبری افغانها ابراز داشته گفت
The potential for peace is greater now than it has been.
وی میگوید فرصت صلح حال بیشتر از هر وقت دیگر است. پس به یک پروسه صلح بر رهبری و به مالکیت افغانها نیاز است که همه گیر باشد. جزئیات این خبر را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. سازمان ملل متحد می گوید حملات و تهدیدات طالبان در انتخابات ماه گذشته در افغانستان منتج به تلفات بی سابقه در این کشور شد. ملل متحد در گزارشی که امروز منتشر کرد گفته است که تندروان طالب کمپاین عمدیه را برای اخلال و تخریب پروسه انتخابات ماه گذشته راه‌اندازی کردند. به گفته این سازمان در حملات مرتبط با انتخابات ولسی جرگه در افغانستان 56 تن کشته و 379 فرد ملکی جراحت برداشتند، ولی نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان در مورد تلفات روزهای انتخابات امروز معلومات متفاوتی را ارائه کرد.
به اساس آمار و منابع تایید شده رسمی وزارت امور داخله در دو روز انتخابات 140 نفر شهید و زخمی داشته که از جمله از او 27 نفر آن شهید شده و 113 نفر دیگرشان هم زخمی است.
قابل ذکر است که پیش از روز انتخابات نیز حملات بر مراکز ثبت نام رای دهندگان صورت گرفت که مسئولیت شماره از آنها را گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. دهلیز هوایی افغانستان چین صبح امروز توسط رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی دهلیز هوایی افغانستان چین را در حضور داشته مقامات دولتی افتتاح کرد و قرار است در اولین معموله 20 تن جلغوزه افغانستان به چین صادر شود. و خبر آخر داخلی که در اثر دو حمله جداگانه مخالفین مسلح در ولایت فرا حداقل 10 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته یا اسیر شدند. عبدالحکیم نوری و والسوال پشتکوی ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که در حمله اولی مخالفین که ناوقت شب گذشته بر یک کندک سرحدی صورت گرفت حداقل 20 نیروی امنیتی همین کندک کشته شده و شورشیان مسلح 23 نیروی دیگر امنیتی را اسیر گرفته و با خود بردند. حال هم چند خبری از جهان. الیس ویلز معین وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا در اسلام آباد است و امروز با مقامات ارشد پاکستانی روی سلسله موضوعات مهم منطقه‌ای صحبت‌های داشت. خانم ویلز بعد از دیدار از کابل روی اسلام آباد شد. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ساعت پیش در پیام در تویتر خود نوشته بود که خانم ویلز با مقامات ارشد وزارت خارجه و همچنان وزیر خزانه پاکستان ملاقات می کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید گزمه های نظامی مشترک امریکا و کردها در سرحد سوریه با ترکیه برای انقره غیر قابل قبول است. آقای اردوغان امروز گفت از رئیس جمهور ترامپ انتظار دارد این گزمه ها را متوقف بسازد. اردوغان که قرار است در پایان این هفته در پاریس با همتای امریکاییش ببیند، امروز به خبرنگاران گفت که روی گزمه های نظامی مشترک امریکا و کردها در امتداد سرحد سوریه با ترکیه که ممکن مشکلات را در سرحد ایجاد کند با رئیس جمهور امریکا گفتگو خواهد کرد. این گزمه ها هفته گذشته به هدف جلوگیری از برخورد میان کردهای متحد ترکیه و واشنگتن آغاز شد. و خبر آخر که انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا امروز در بعضی نقاط آمریکا آغاز شد. دموکراتان و جمهوری خواهان تلاش دارند تا در نتیجه این انتخابات در مجلس نمایندگان و سنا به اکثریت دست یابند. رای دهندگان برای انتخاب تمام 435 عضو مجلس نمایندگان و از جمله 100 عضو سنا برای انتخاب 33 تن آنها رای می دهند. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر از همراهی شما و اکنون هم فهرست تازه ترین های این مجله خبری. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز در کابل گفت که امنیت مؤثر بر حفظ دموکراسی مهم است.
وی می گوید ما به گونه مشترک نیروهای امنیتی افغان را آموزش می دهیم، مشوره دهی می کنیم و کمک می نماییم.
این سفر در آستانه برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان انجام می شود. با یک کارشناس مسائل سیاسی در کابل هم صحبت کرده ایم.
این پیام را به نشست مسکو منتقل میکنه و او را تحت تاثیر بسیار جدی قرار میده. این سفر یک بود دیگه قضیهش میتونه در ارتباط باشه با نشست مسکو.
بیشتر خواهید شنید. و در مسائل منطقه و جهان به شما میگوییم که یک دیپلمات ارشد ایالات متحده امروز با مقام های ارشد در پاکستان دیدار کرده که افغانستان هم مورد بحث قرار گرفته است. با رادیو آزادی باشید. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کابل بر روند صلح بر رهبری و مالکیت افغانها تاکید کرده است. استولتنبرگ همچنین گفته که امنیت مؤثر بر حفظ دموکراسی مهم است. او امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد. بیشتر در این باره نسیم شفق به شما میگوید.
در حالی که جنگ در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته است، رئیس جمهور غنی میگوید که نیروهای امنیتی افغان از روحیه و توانایی‌های بلند برخوردار هستند. آقای غنی روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان امروز خلای بیش از 100 هزار نیروی بین المللی در افغانستان را پر کرده اند. رئیس جمهور غنی همچنان از همکاری ناتو در زمینه افزایش نیروهای کماندو و نیروهای هوایی افغانستان ابراز سپاس کرد.
هغه بار چې سل زرونه دیرتر دی بهترین
وی میگوید بار و مسئولیتی را که بیش از 100 هزار نیروی مجهز و بهتر جهان بر دوش داشت حالا بر دوش نیروهای ملی ماست. پس اگر قضاوت صورت میگیرد باید طوری باشد که ما مسئولیت را در چی حالت گرفتیم، چی اصلاحات انجام دادیم و چی گونه روان هستیم. ما از شما سپاسگزاری میکنیم که در دو برابر ساختن کماندو و در سه برابر ساختن نیروهای هوایی ما را کمک کرده اید. رئیس جمهور غنی در رابطه با پروسه صلح و برگزاری انتخابات ولسی جرگه نیز سخن گفت و از عملکرد نیروهای امنیتی افغان در تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه یادآوری نمود. ینز استولتنبرگ صبح روز سه شنبه در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد کابل شد و بر علاوه رئیس جمهور غنی با برخی از مقامات بلند رتبه دولتی افغان دیدار کرد. آقای استولتنبرگ از طالبان خواست که راه صلح را در پیش گیرند و تاکید نمود که اگر این گروه می خواهد بخش از آینده افغانستان باشد، باید به میز مذاکره حاضر شود. وی همچنان گفت که همکاریشان با افغانستان در زمینه مبارزه با تروریسم و تقویت این کشور ادامه خواهد داشت.
Together we train, advise and assist.
وی می گوید ما به گونه مشترک نیروهای امنیتی افغان را آموزش می دهیم، مشوره دهی می کنیم و کمک می نماییم تا این کشور مسئول و دارای امنیت بیشتر باشد و بار دیگر به لانه های امن تروریسم مبدل نگردد. در ملاقات امروز ما واضح ساختیم که کمک های ناتو ادامه خواهد داشت. ناتو 16,000 سرباز در افغانستان دارد که مصروف آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان بوده و این نیروها را در جنگ با مخالفان مسلح دولت یاری می‌رسانند. مقامات افغان همکاری جامعه جهانی با نیروهای امنیتی افغان را مهم می‌دانند و همواره از آمریکا و ناتو خواستند تا در زمینه بلند بردن توانایی‌های نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان به کمک‌هایشان ادامه دهند.
گزارش بود از نسیم شفق. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در حال امروز از افغانستان دیدن کرد که تلاش های صلح از چنده به این سو شدت گرفته. از یک سو مقام های افغان و آمریکایی ابراز خوشبینی کردند که پیشرفت های در روند صلح افغانستان به میان آمده، از سوی دیگر مسکو تا سه روز دیگر میزبان یک نشست صلح در مورد افغانستان است. آمدن منشی عمومی ناتو در این مقطع زمانی به کابل چه پیامی را میتونه به نشست مسکو برسانم؟ فرشته نگاه این پرسش را از عبداللطیف نظری آگاه امور بین الملل پرسیده است.
من فکر میکنم که بحث پروسه صلح و بررسی وضعیت امنیتی افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از موضوعهای کلیدی این سفر میتونه ارزیابی شود. افغانستان در یک دوره جدیدی از وضعیت سیاسی خود قرار داره، به خاطر که پروسه صلح با سرعت و شتاب بیشتری داره دنبال میشه و همچنین حساسیت های در سطح کشورهای منطقه به وجود آمده. به این منظور است که این سفر در شرایط حاضر میتونه از اهمیت بالایی برای افغانستان و تحولات منطقه در واقع مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره.
از یک سو به برگزاری نشست مسکو چند روز مانده که دایی حکومت افغانستان گفت نمایندش اشتراک نمی کنه چون در آسیه رانده شده، از سوی دیگر منشی عمومی ناتو دایی وقت به کابل آمده. شما چی فکر میکنین آمدن ینس استولتنبرگ دایی مقطع زمانی چی پیام را به روسیه میرسانه؟
خب حضور در واقع یک شخص برجسته ناتو در افغانستان در شرایط حاضر این پیام را به نشست مسکو منتقل میکنه و او را تحت تاثیر بسیار جدی قرار میده. این سفر یک بود دیگه قضیهش میتونه در ارتباط باشه با نشست مسکو، چون در نشست مسکو قرار است که چانه‌زنی روی صلح افغانستان صورت بگیره و برای اولین بار نماینده های رسمی طالبا از دفتر سیاسی قطر در این نشست شرکت میکنه، بنابراین یک نشست مهم است. اما با توجه به این که روند مذاکرات صلح در حال حاضر بین آمریکا و طالبان در جریان است و پیشرفت های زیادی هم در ارتباط صورت گرفته، من فکر میکنم که در واقع عدم حضور افغانستان در این نشست و همچنین آمدن یک مقام بلندپایه ناتو میتونه این پیام مهم را در تحولات سیاسی و بخصوص روند صلح افغانستان بازی بکنه، بلکه ایالات متحده تلاش میکنه که مدیریت صلح همچنان در اختیار خودش و حکومت افغانستان باشه.
اما ناتو و ایالات متحده امریکا همواره گفتند که اینا از گفتگوهای صلح حمایت میکنند که بین الافغانی باشه و رهبریش به دست خود افغانها باشه. پس در اینجا موضوع رهبریت گفتگوهای صلح که شما یاد کردین از سوی امریکا، ایره شما چگونه ارزیابی میکنین؟
خب واقعیت مسئله است که باید گفتگوها تحت مدیریت افغانها باشد، اما صلح افغانستان بود داخلی منطقه‌ای و بین المللی دارد.
بنابراین حتی اگر کشورهای منطقه با افغانستان و در واقع با همکاران افغانستان همکاری نداشته باشه، من فکر میکنم که صلح در افغانستان تامین نخواهد شد. بخصوص بود دیگه از این مسئله که بود بین المللی و فرا منطقه‌ای باشه که در او قدرت‌های بزرگ نقش داره. اگر اینا هم تعارض منافعشان کماکان مثل گذشته ادامه پیدا کنه، باز هم صلح حقیم میشه. بنابراین این نیازمندی است که هم بود داخلی، هم بود منطقه‌ای و هم بود بین المللی در یک هماهنگی با هم کار بکنه. در اون صورت است که صلح میتونه تامین شود.
گفتگوی شنیدید با عبداللطیف نظری، کارشناس مسائل امور بین المللی. تا لحظات دیگر به شما میگوییم که در حال از صلح سخن گفته میشه که ولایت فرا شب گذشته شاهد درگیری مرگبار بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ولایت فرا شب گذشته شاهد درگیری‌های شدید میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی بود. جزئیاتش را در این گزارش احمد شاه فطرت از فرا بشنوید.
ولسوالی پشتکوی قلعه‌کای ولایت فرا در سرحد با کشور ایران موقع دارد. شب گذشته شاهد نبرد سنگین میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی بوده است. عبدالحکیم نوری ولسوال پشتکو در صحبت با رادیو آزادی میگوید در این حمله تا از کشته شدن 20 تن از نیروهای سرحدی و مجروح شدن 3 تن دیگر خبر داده شده است. به گفته ولسوال در این کندک سرحدی 46 تن از نیروهای امنیتی حضور داشتند و گمان می‌رود 23 تن دیگر توسط مخالفان مسلح دولت اسیر شده باشند. ولسوال می‌افزاید تلاش‌های نیروهای امنیتی برای مهار دوباره منطقه جریان دارد.
دیشب دشمن به توجه خود سر مرکز خود مدنی کندک آمد. سرحد مکین ولسوالی پشمور کندک آمد. جا کنه که در نتیجه تا ساعت 2 بجه درگیری بعد از متاسفانه که کندک سکوت بکنن نیروهای امنیتی سرحدی ما به دست دشمن میرسه و 3 نفر خود به ولسوالی میرسنن. در نفر بگم که شهید
از سوی دیگر مخالفان مسلح دولت با نشر خبرنامه گفته است در این حمله 30 تن از نیروهای سرحدی را به قتل رسانده و وسایل و تجهیزات آنها را نیز با خود برده است. در یک خبر دیگر شب گذشته منطقه کنس که ولسوالی بالابولک فرا نیز میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی درگیری شدید صورت گرفته است. نورالحق خالقی سخنگوی لوای اردوی ملی فرا میگوید این درگیری 3 تن از نیروهای امنیتی و 15 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. به گفته او به ساحه نیروهای تازه نفس رسیده و دوباره تحت کنترل دولت می باشد. باید گفت که یک بار دیگر در این آخر ولایت فرا وضعیت امنیتی رو به وخامت رفته و مردم خواهان توجه حکومت مرکزی و امنیت این ولایت هستند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
بله، و قرار است به روز چهارشنبه فردا کابل اسلام آباد درباره سرنوشت 1.2 میلیون افغان مهاجر که بدون اسناد در پاکستان زندگی می کنند بحث کنند. بیشتر در این مورد در این گزارش می شنویم که نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
مقام‌های افغان و پاکستانی به هدف ارزیابی وضعیت و سرنوشت میلیون‌ها مهاجر افغان مقیم در آن کشور به روز چهارشنبه در اسلام آباد بحث و گفتگو می‌کنند. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت مقام‌های افغان تلاش می‌کنند از طریق این نشست راه حل دائمی به مشکلات مهاجرین افغان مقیم در پاکستان جستجو نمایند.
نشستی است که ما را کمک میکنه بر رسیدن به امو اهداف که داریم، از جمله کسایی که در پاکستان بدون مدرک هستن که شمارشان به 1.2 میلیون میرسه، در مورد سرنوشت از اونا که پاکستان باید در یک چوکات قانونی با ما توافق بکنه تا این افغان ها در اونجا زندگی بکنن.
به گفته آقای جرأت در زمینه ارزیابی مشکلات مهاجرین افغان مقیم در پاکستان در چوکات پلان عمل مشترک صلح و همبستگی گفتگوهای مقدماتی میان مقام‌های هر دو کشور در کابل صورت گرفته و نشست دوم به روز چهارشنبه در اسلام آباد برگزار می‌شود که در آن به سطح معینان مقام‌های دو طرف شرکت خواهند کرد. هرچند مهاجرین افغان در پاکستان بارها از رفتار نادرست پلیس و حکومت پاکستان شکایت کردند، اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید در 6 ماه گذشته در سیاست پاکستان در قبال مهاجرین افغان مقیم آن کشور نرمش به میان آمده است. بر اساس معلومات این وزارت اکنون حدود 2,600,000 افغان در پاکستان زندگی می کنند که نزدیک به 1.5 میلیون آن اسناد قانونی دارند و متبقیان بدون اسناد در پاکستان به سر می برند. این در حال است که عمران خان صدر اعظم پاکستان چند پیش اعلان کرد که به صدها هزار افغان هایی که در مهاجرت در پاکستان متولد شدند سند تابعیت می دهند. وی همچنان در زمینه اخراج کسان از ایالت کراچی مخالفت نشان داد که حداقل 40 سال را در پاکستان سپری کرده باشند. از سوی هم نادر فرهاد سخنگوی اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR انتظار دارد که در این نشست برای مشکلات مهاجرین افغان مقیم در پاکستان رای حل دائمی پیدا شود.
ما امیدوار هستم که بحثا در خصوص این هر سه کاتگوری از افغان هایی که در اونجا هست ولو اگر به شکل دو جانبه هم صورت میگیره نهایتا منجر به مدیریت بهتر حضور افغان ها در اونجا تمام شده و راه حل های مناسب را چی در خصوص بازگشتشون باشه چی در خصوص اقامتشون در اونجا.
آقای فرهاد عامل عمده مهاجرت افغان ها در سایر کشورها را جنگ، فقر، بیکاری و مشکلات اجتماعی عنوان می کند. وی از حکومت پاکستان می خواهد بر اساس کنوانسیون های بین المللی با مهاجرین افغان در آن کشور رفتار درست کند و به جای آزار اذیت سهولت ها را برایشان فراهم نماید.
9, 8, 7
انتقال کننده با استفاده است.
می دهشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
مقام های ایالات متحده و پاکستان امروز در مورد روابط دو جانبه و همچنان صلح و ثبات در افغانستان گفتگو کردند. معاون وزیر خارجه ایالات متحده الیس ویلز با وزیر خزانه و یک هیئت وزارت خارجه ملاقات کرده که در این دیدار مقام های ارشد وزارت های دفاع و داخله پاکستان هم اشتراک کردند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
الیس ویلز معاون وزیر خارجه امریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا امروز سه شنبه با وزیر خزانه و هیئت وزارت خارجه پاکستان ملاقات کرد. آفتاب کوکر ریاست هیئت پاکستان را در این ملاقات به عهده داشت و مقام‌های ارشد وزارت دفاع و داخله پاکستان نیز در این نشست شرکت کرده بودند. این نشست به هدف پیگیری گفتگوها میان شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه و مایک پامپیو امتای امریکایی وی در واشنگتن به منظور تقویت روابط دو جانبه برگزار شده است. قریشی و پامپیو نخست در هفته اول ماه اکتبر در اسلام آباد با هم دیدند و پس از آن شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هنگامی که برای اشتراک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شهر نیویورک رفته بود با مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا ملاقات کرد. هیئت پاکستانی در این نشست بر ضرورت تنوع روابط به خصوص تقویت همکاری های اقتصادی و تجارتی و تماس ها بین مردمان دو کشور تاکید کرد. در نشست معاون وزیر امور خارجه امریکا با هیئت پاکستانی مسائل منطقه‌ای و همچنان صلح و ثبات در افغانستان نیز بحث شده است. پیش از این هر دو کشور موافقه کرده بودند که طالبان افغان برای حل سیاسی جنگ افغانستان باید در دیالوگ صلح شرکت کنند. بر اساس گزارش ها در نتیجه این گفتگوها پاکستان بنابر درخواست امریکا ملا عبدالغنی برادر که زمان معاون ملا محمد عمر رهبر طالبان بود از زندان رها گردید. ملا برادر 8 سال قبل در نتیجه عملیات در شهر کراچی پاکستان دستگیر شد. در آن زمان گفته شده بود که ملا عبدالغنی برادر میخواست به طور مستقلانه موافقتنامه صلح را با حکومت افغانستان امضا کند. در نشست امروز هیئت امریکایی از ضرورت تقویت روابط دو جانبه با پاکستان به مثابه یک کشور مهم منطقه استقبال کرد. دو طرف موافق نمودند که تلاش های خود را برای ترویج اهداف مشترک صلح و ثبات در منطقه و ایجاد تنوع در روابط دو کشور ادامه دهند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و میتونین از هفته شام تا هفته صبح روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. همونطور که پیشتر در خبرها به شما گفتیم، ایالات متحده امروز شاهد برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کانگرس است. این انتخابات به خاطر میان دوره ای یاد می شود که در میان یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری برگزار می شود. دموکرات ها و جمهوری خواهان سعی دارند تا در نتیجه این انتخابات در مجلس نمایندگان و سنای کانگرس این کشور به اکثریت دست یابند. فرشتن نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
رای دهندگان برای انتخاب همه 435 عضو مجلس نمایندگان و از جمله 100 عضو سنا برای انتخاب 35 نفر آنها رای می دهند. نتایج این انتخابات مسیر 2 سال باقی مانده دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ را نیز مشخص خواهد ساخت. حزب جمهوری خواه اکنون با تفاوت 23 کرسی در مجلس نمایندگان و 1 کرسی در سنا در کنگره آمریکا اکثریت دارد، اما نظرسنجی ها نشان می دهد که دموکراتان حداقل در مجلس نمایندگان به اکثریت دست خواهند یافت. با اینکه انتخابات میان دوره‌ای معمولاً شمار کمتر از شهروندان آمریکا را به پای صندوق‌های رأی می‌کشاند، اما بر اساس نظرسنجی انتظار می‌رود تعداد زیاد از واجدین شرایط رأی دهی این بار از حق رأی خود استفاده کنند. یک نظرسنجی سراسری در 4 نوامبر از سوی واشنگتن پست و شبکه خبری ABC نشان داد که مردم 50% دموکرات‌ها را در برابر 43% جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان ترجیح می دهند. اما برخی نظرسنجی ها رقابت های تنگاتنگ میان نامزدان را نیز در شمار از ایالت های این کشور نشان داده است. با وجود آن که رشد اقتصادی آمریکا در رابطه و مثال به 3.5% افزایش یافته که نشان دهنده وضعیت خوب است و همچنان میزان بیکاری در این کشور در حال حاضر کاهش یافته، اما برخی از پالیسی های سختگیرانه رئیس جمهور ترامپ می تواند موقف حزب دموکرات را در برابر حزب جمهوری خواه تضعیف کند. اگر دموکرات ها برنده این انتخابات شوند، انتظار می رود که قانونگذاران به برخی مسائل مانند مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا به گونه جدی بپردازند. دموکرات ها همچنان بر مسائل اخلاقی خان پرداخت که شمار از اعضای کابینه رئیس جمهور ترامپ با آن روبرو شدند، به این معنا که 2 سال باقی مانده از ریاست جمهوری دونالد ترامپ به احتمال زیاد تحت شای خبرهای بد قرار خواهد گرفت. اما اگر جمهوری خواهان برنده این انتخابات شوند، انتظار می رود اصلاحاتی که اداره ترامپ روی آن تاکید می ورزد برای تطبیق آن پافشاری بیشتر خواهد شد که در آن کاهش بیشتر مالیات، محدود ساختن حکومت فدرال و جلوگیری از ورود مهاجرین غیر قانونی شاملند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiar.
و با این میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. فردا باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. رأس ساعت 7 چرشن برایتان هستیم. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. اکنون می توانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.